بسم الله الرحمن الرحیم. هشت کلید در گنج حکیم. سلام عرض میکنم و به قول حافظ سلامی چو بوی خوش آشنایی. برای اطلاع کسانی که امروز تشریف بردن و لابد اومدند، بالا بلند اشوگر سروناز یا نقش باز را ببینند، باید عرض کنم که ایشون نمیاد امروز، چون ما هنوز گرفتار اون رهرو هستیم با پیرش که در سرزمینی گیر افتادن و قرار است که اربعینی را بگذرانند و بعد بیان. اگر بتوانیم امروز این پیر و مرید را به جایی برسانیم و غزل را تمام بکنیم، خداحافظی میکنیم و معلوم هم نیست دیگه بنده به وقتی، یا اینجا یک مقررات خاص خودشونه دارن و دعوتی هم که کردن برای شرح دو غزل بوده است و حتما فرمول تا سه نشه بازی نشه نیست. همین که آقا شما برای دو تا جلسه دعوت بودید و نمیدانم بعدن خود مؤسسه جوابگو خواهد بود. نکته دیگری که باز برای اطلاع علاقمندان محترمی که امروز تشریف بردن باید عرض بکنم، چون در جلسه قبل خانم ها و آقایانی که بودند با شیوه کار بنده آشنا هستند و علت این همه کندی که در کار من هست اینه که الان در یک تشبیهی در یک تشریحی خدمتون عرض میکنم. حتما شما در زیارت مشاهد متبرکه آینه کاری رو دیدید. کار تدریس ادبیات عرفانی مثل تدریس قصیده نیست. قصیده پرصلابت، درشت، حماسه هم همینطوره، با بتون ریزی میشه در عرض یک سال هزار تا خونه تحویل داد. اما شما در یک سعادتی توانستید برید زیارت امام رضا، دیدید یک بخشی رو با پارچه و در واقع چوب بستن، علت رو میپرسید اینجا دارن آینه کاری میکنن. سال دیگه این سعادت مجددا نصیبتون میشه، میرید این همون چوب بست و همون پارچه ها و اینا هست، تموم نشده. در حالی که شما در محلتون دیدید که یک آپارتمان مثلا 10 طبقه رو دارن حالا دیگه سفیدکاری میکنن. تدریس ادبیات عموما و ادبیات عرفانی خصوصا و غزل خصوصا خصوصا و غزل حافظ دیگه، تو خود حدیث مفصل بخون از این مجمل، زیرا اون چه خوبان همه دارند تو یک جا داری. عرفان در کمال اوج، لفظ و معنا به درخشندگی الماس و صدای دلنشین بیت بدون این که با موسیقی خونده بشود جاذب و جالبه. فغان کین لولیان شوخ شیرینکار شهرآشوب، چنان بردن صبر از دل که ترکان خان یغما را. دقت کنید در نیم بیت اول، بدون این که نوت روش بذارید شما ناچار هستید موزیکش رعایت کنید. فقان کین لولیان شوخ شیرینکار شهرآشوب. میشه جوری دیگه بخونید؟ نه. حالا کار ما هم در این یک ساعت که گذشت، حالا یک ساعت آینده هم که در پیش داریم، میخواییم آینه کاری بکنیم. حتما از نزدیک، حالا اکثرتون دیدین، برش های ظریف ناخونی گایی با اشکال هندسی ظریف، اینا شماره داره پشتشون، حالا نصاب میخواد نصب بکنه. اگر اون ماده چسبنده مثلا گچ یا هر چیز دیگه ای 1000 سانتی متر کم و زیاد بشه، این قطعه یا میره فرو یا برجسته و نقش درست در نمیاد. تدریس غزل حافظ هم همینطوریه. کیفیتی است، کمیتی نیست، به طوری که اگر از بزرگواران علاقمند که ممکنه خیلی کتاب خونده باشید، خیلی کار کرده باشید، به این عرض بنده دقت بکنید که علت حساس بودن، خطرناک بودن تدریس یا شرح یا حتی معنی کردن غزل حافظ در همینه دیگه. نترسید از این که نمیدم کلمه شراب و میخانه اینان اکثرش سمبولیکه و کسی که یک الفبایی از این مسائل سمبولیک جهانی حتی نه سمبولیک عرفانی را بداند میدانه چه کار بکنه. هنر و مشکل در نسب این هاست. درسته اون شیشه بر، خب شما شیشه بری میرید میگید آقا این قاب عکس برای من شیشه بر 30 در 40، دو دقیقه هم نه بفرمایید. آقا شیشه بریدن داریم تا شیشه بریدن. بعد جیوه کار بایستی پشت اون شیشه هایی را که قرار است در شیشه کاری حرمی جایی به کار بره، جیوه کار هم با دقت کنه. بعد بیاد پیش معمار، پیش اون هنرمندی که معمولا قدر این نوع هنرمندا ناشناخته هست، اون شاگردی که داره گچ دستش میده 1/100 ثانیه غفلت بکنه، ممکنه این گچ خاصیت چسبندگیش از دست بده. نکته دیگر که مایلم راجع به شعر حافظ عرض بکنم، حافظ آینه است. جلوش اگر نفس بکشید بخار آب شما لکه میندازه روش، کدر میکنه. مشکل حافظ مشکل لغت نیست. خب لغت امروز دیگه همه چیز رو کامپیوتر و به قول من انترنت و اینا راحت کرده که یه دکمه میزنیم میاد. 90% لغت هایی که شما در فارسی روزانه باش حرف میزنید در اصل ریشه اینها نیست، به خصوص حالا وقتی میخواید روبرو بشید با لغتی که حافظ به کار برده. همین اولین معنایی که به نظرتون آمد یا نه مراجعه کرد به فرهنگ معین، فرهنگ ده خدا، نباید راضیتون نگه داره که منظور حافظ همینه. دیگه تازه تو لفظ، توی معنا که دیگه خدا میداند. بنابراین اگر امروز هم نتوانستیم خدمتتون کاری بکنیم، علت این است و خواهش میکنم با این دید، این زحمتی که میکشید و میایید میبینید که آقا ما رفتیم جلسه پیش این از غزل 11 بیتی فقط سحرگه را معنی کرد. خب سحرگه که معنی نمیخواد که. خیلی بخواد یه کسی بگه استاد زحمت کشیده، گفته به ما گفت مخفف سحرگاهه. دست شما درد نکنه استاد. نه این اینطوری نیست. ما با سحرگه کار داشتیم دیگه، که امروز هم کار داریم. من غزل را برای اطلاع کسانی که امروز تشریف آوردن میخوانم. خواهش میکنم در موسیقی خانش هم دقت بکنید تا بعد برسیم ببینم به کجا سر در میاریم. سحرگه رهروی در سرزمینی، همی گفتین معما با قرینی، که ای صوفی شراب آنگه شود صاف، که در شیشه بماند اربعینی. اگر غیر از اینطور خوندید، نمیگیم غلط خوندید، بالا میخونم من. سحرگه رهروی در سرزمینی، همین گفتین معما با قرینی، که ای صوفی شراب آنگه شود صاف، که در شیشه بماند اربعینی. نه غلط خونده شده، نه کم گذاشتیم و نه کلمات عوض کردیم. حالا یه بار دیگه من اونو میخونم. سحرگه رهروی در سرزمینی، همین گفتین معما با قرینی، که ای صوفی شراب آنگه شود صاف. دقیقا جلسه پیشم عرض کردم این صاف رو من به این خاطر میکشم. خانم های جلسه خوب بلدن اینو. وقتی یه چیزی میخوان به داغ صافش بکنن، همی که گذاشتن که فوری اون ظرف و اون چیز صاف نمیشه که. باید این حافظ موسیقیدانه. خوندید که دیگه توی حافظ. صبحدم از عرش می آمد خروشی، عقل گفت که کیشی قدسیان، نه 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 اهل زمین، نه کلاسی که توی مرکز شهر کتاب است، قدسیان گویی که شعر حافظ از بر می کنند. معمولا از بر کردن ها را شما در مذهب دارید. فلانی دعای جوشن کبیر از بر داره، دو جزء از قرآن رو از بر داره، دعای کمیل رو از بر میخونه. صبحدم از عرش می آمد خروشی، عقل گفت قدسیان، عقل تازه که از حافظ می ترسه، چون حافظ عاقل نیست. رای به حال کسی که عاقل باشه. شما یک روز نمیتونید اون عقل معاش رو نمیگم ها، عقل معاش که همه گرفتار چسید نمیگم، عقل به معنی عقل چونه چراگر. گر آمدنم به من بودی نامدمی. مگه زبان آل همه نیست که خیام گفته؟ ورنیز شدن به من بودی کی شدمی، بهتر نبودی که اندر این دیر خراب، نه آمدمی نه بودمی نه شدمی. میشه زندگی بکنی در روز؟ نصف روز نمیشه. با احساستون زندگی میکنید؟ با عشق به زندگی در کل حیات و هستی زندگی میکنید؟ در زندگی خصوصیتون با عشق به زندگیتون زندگی میکنید؟ و اگه اهل مطالعه باشید، اهل هنری باشید، با احساس اونها زندگی میکنید. بریم مثل که دوباره یک کسی باید کنار من بیسته، میگه آقا حرف زیاد نزن. مروت گرچه نامی بی‌نشان است، مروت گرچه نامی بی‌نشان است، نیازی عرضه کن بر نازنین. من جا به جا خوندم این بیت رو که کار دارم باش. ببینید یکی از زیبایی های عرفان و به خصوص در نزد حافظ اینه که مربوط به دوره خودش تنها نمیشه. کار مولانا هم همینطوریه. مصرف روز نبوده. هر که او آگاه‌تر پردردتر، هر که او پردردتر رخ‌زردتر، این شعر مولاناست. آیا فقط برای زمان خودش گفته؟ دقت کنید به بیت دوباره. هر که او آگاه‌تر پردردتر، هر که او پردردتر رخ‌زردتر. خدا زن خرقه بیزار است، صد بار بار رو باید بکشیدم. خدا زن خرقه بیزار است، صد بار که صد بت باشدش در آستینی. مروت گرچه نامی بی‌نشان است، نیازی عرضه کن بر نازنینی. ثوابت باشد ای دارای خرمن، اگر رحمی کنی بر خوشه چینی. نمی بینم نشاط عیش در کس، نمی بینم نشاط عیش در کس، نه درمان دلی نه درد دینی. در اونها تیره شد، باشد که از غیب چراغی برکند خلوت نشینی. البته اینو بدون سوالی هم میتونید بخونید. گر انگشت سلیمانی نباشد، چه خاصیت دهد نقش نگینی. ره میخانه بن ما تا بپرسم مآل حال خود از پیش بینی. نافذ را حضور درس و خلوت، برخی از ضبط ها درس خلوت که غلط توضیح میدم، نافذ را حضور درس و خلوت، نه دانشمند را علم الیقینی. سحرگه را در جلسه قبل توضیح دادیم، میرسیم به لغت بعد به نام رهرو یا راهرو. این لغت ترجمه کلمه سالک عربی است. به صورت سمبولیک در تربیت عرفانی برای خودشون یه نمادها و یک، حالا کلمه سیستم هم نگیم، یه روش خاص تربیتی دارند، درست مثل دانشگاه های ما که الحمدلله 422 تا داریم که هنوزم کمه، که وقتی تمام شد که تمام نمیشه، فرد بداند از کجا شروع کرده، چه مسیری را رفته و به کجا رسیده و حاصل این رسیدن چیه. در تربیت عرفانی موضوع تربیت به یک سفر تشبیه میشه، سفری که مقصدی هست که از اونجا حرکت میکنی، بین راه منزلگاه هایی هست برای استراحت، تعویض، تعمیر، تهیه آذوق، حالا مثال هاش زیاده، و به یک مقصد و منزلی میرسی. یه جا مبدأ آغاز سفره از تهران به شیراز، بین این شهرهای دیگه هست، توقفگاه های دیگه هست که باید طی بکنی. بیشک مثل هر سفری لوازمی، نیازهای، احتیاجاتی، زمانهایی میخواد و یک راهنما کاربلد که این راه را رفته بارها شما را هدایت بکنه. حالا در مثل مناقشه نیست، مثل کاروانهای حج که سابقی میگفتن حملدار، حالا نمیدونم چی میگن، کسی ثبت نام میکنه، کلاس برای شما میذاره، شما رو تا اونجا میبره و برمیگردونه. این که میگه راه رو یا ره رو یا سالک، این مسافر، مسافری که از منزلگاه مادی و جسمانی میخواد حرکت بکنه، برگرده به مبدأ و مقصد اصلی خودش قبل از هبوط آدم به روی زمین. کل شیئون یرجع الی اصله. این که در آگهی های متاسفانه تسلیت انا لله و انا الیه راجعون و خط سیاه درشت زشت می‌نویسن، خیلی کار بدی میکنه. مثل این که شما سالها غربت و رنج دیده باشید، حالا بعد از 40 سال میخوایی برگردی پیش خانوادت، خانوادت عزاداری میکنن برات، مثلا پارچه سیاه در خونه میزن، فلانی برگشت. انا لله، ما از خداییم، انا لله و انا الیه راجعون. کلمه مرگ توش نگفته که، مراجعته. مراجعت مال آدم زنده است یا مال آدم مرده؟ قرض پیر، مرشد، مراد، راهنمای مرید و رهرو و سالک هست، با منازلی که از توبه شروع میشه و میرسد به فناء فی الله و بقای بالله، که حالا کجا که کسی بخواد اینها را توضیح بده و وقت باشه. حافظ بارها در مسائل تربیتی عرفانی و اصطلاحات عرفانی در غزلاش استفاده میکنه، بدون اینکه اینها را به صورت علمی بخواد مطرح بکنه. اتفاقا شمشیریست اصطلاحات عرفانی که حافظ برداشته، افتاده به جون عرفان، و البته عرفان که نه، تصوف منحرف اصل خودش، چون تقریبا دیگه از دوران سعدی به بعد تصوف که یکی از درخشانترین ابعاد اجتماعی اسلامی اتفاقا در ایران ما بود، رو به انحراف گذاشت و دسته و حزب و گروه و اینها شد. قبل از این که طور نبوده که. این پیر در نزد حافظ از اون پیران ریاکار مرید جمع کنه فرصت طلب عصر خودش نیست. اسمش پیر مغانه، پیر میکده است، پیر میفروشه، پیر باده فروشه، همه از کلمات منکر در مقابل کلمات معروف. برگردیم به اشاره‌ای که کردم که حافظ تمام اصطلاحات عرفانی، اصطلاحات برجسته عرفانی رو میگیره و علیه خودشون به کار میبره. دلم ز صومعه بگرفت و خرقه سالوس، کجاست دیر مغان و شراب ناب کجاست؟ تیکه اول مقدساته، صومعه عبادتگاه، خانقاه رو صومعه میگه. خرقه لباس مقدس صوفیانه، مثل مثلا بلا تشبیه مدرک دکتری و مهندسی کسی بعد از سالها میگیره، بعد بگن تقلبیه، چه به سرتون میاد؟ بله. دلم ز صومعه بگرفت و خرقه سالوس، نه صومعه حقیقی و خرقه حقیقی، حالا در مقابلش پی چی میگرده. این که هی میگن نمیدونم حافظ همه شراب است و می است، این ها سمبولی که این نیم بیت مقدس، این نیم بیت به ظاهر حرام دیگه. کجاست دیر مغان و شراب ناب کجا؟ خرقه و صومعه در اصل باید مقدس باشه، نیست. کجاست دیر مغان و شراب ناب و صدها نمونه دیگه. حالا انشالله امشب که تشریف بردید خونه همینطور حافظ به قصد بابا کنید، یه نیم بیتش پایه است یه نیم بیتش پیروه جوابش. اینو به این خاطر گفتم که ببینید تکیه بر تقوا و دانش در طریقت کافری است. راه رو گر صد هنر دارد توکل بایدش. تقوا از نظر مذهبی امر مقدسی است. همین که در نمازهای رسمی جمعه اعلام میکنن اوصیکم به تقوا الله، تازه تقوا انقدر مشکله که معنی کردنش هم مشکله. انواع و اقسام تقوا داریم. تقوای نگاه، نه یعنی نگاه نکردن به نامحرم فقط. ببینید شما در حدیث، من اول حدیث معروفه را بخونم بعد برم به حدیث گمنام، که المسلمو من سلم المسلمون من یده و لسانه. چقدر زیباست، چقدر روانشناسانه است. مسلمان کسی است که مردم از دست او، فیزیک یعنی آزار فیزیکی جسمی، حالا دست و انواع کاره که باش میکنه دیگه، و زبان او از نظر معنایی، چون ممکنه من تو گوش کسی نزنم ولی با یک کلمه معمولی، حتی علم معمولی، نه کلمه بد هم. خب بله، مثلا میگم چقدر بی سوادی، چقدر نمیدونم دیر اومده، خب این بله کلمه بلی نیست که، ولی تون صدا با تقوا داشته باشه. برگردیم به اون حدیثی که زیاد معروف نیست. میفرماید شما اگر جمعی ایستادید، برادر مسلمانی امنو ایستاد، شما زیر چشمی طوری نگاهش کردی که او حس کنه، نه اینکه شما این قصد داشتید، تحقیرش کردید، شما از اون لحظه مسلمون نیستید. چقدر مسلمونی بودن اینطوری زیباست. برای همینه که حافظ میگه گر مسلمانی از این است، از این نوع، گر مسلمانی از این است که حافظ دارد، آه اگر از پس امروز بود فردایی. که براش هم درد سر درست کردن و اصلا معنی بیت این نیست که حافظ به معاد معتقد نبوده است. پادشاهی یه چیزی که کاغذی تو دستش ایطوری مثلا تا کرده بود تو مجلسی که هم وزیر تو گوشش گفت که این کار زشت است و حالا چه کار بکنن؟ گفت یه راهی ما درست میگم، تو بگو که وزیر میشه مسجدی ساخت گنبدش ایطوری باشه؟ تقوا اینه. چون این تا مراحلی برسه به گناه خیلی راه هست تا تبدیل بشه به گناه. گفت که تخمر دزده که شطور دزد میشه. حرف عادی عادی گاهی اوقات پایه گناه میشه دیگه. حالا زیادم چیزش نکنیم، نبریمش دور. بی انضباطی میشه، بی تربیتی میشه در هر موردی. تکیه بر تقوا و دانش در طریقت کافری است. راه رو گر صد هنر دارد توکل بایدش. به دو گروه حافظ داره هشدار میده. میگه فکر نکن دانشمندی و چند تا مدرک دکتری و مهندسی داری، واصل هم هستی، صاحب معرفت هم هستی، خداشناس هم هستی، از همه مهمتر انسان هم هستی، انسان خلیفت اللهی. البته این سهم علم. حالا میره سراغ دین. آقاییست متقی، مؤمن، پرهیزگار با شرایط، میگه فکر نکنید تقوا کافیه. بچه کار کنم؟ توکل، تکیه به خدا. عالم و زاهد و مؤمن هر دو اگر تکیه به علمشون بکنن و تکیه به دینشون و عبادتشون بکنن به جایی نمیرسن. عالم باش، زاهد باش، عابد باش، ولی تکیت به خداوند باشه. حسبنا الله و نعم الوکیل. من اون چی که علم میگه انجام میدم، من اون چی که دین میگه انجام میدم، اما بی عنایات خدا هیچیم هیچ. نمونه دیگه برای رهرو یا راهرو. رهرو منزل عشقیم و ز سرحد عدم تا به اقلیم وجود این همه راه آمده ایم. سرگه رهروی در سرزمینی. علتی که سرزمین رو من میخوام توضیح بدم اینه که گفتیم سیر تربیتی به صورت سفر پیش بینی شده در شکل سمبولیک ادبیات عرفانی. خب کسی در یک سرزمینی، در یک کشوری، در یک جایی جغرافیایی سفر میکنه دیگه. این سرزمین نماد عالم هستیه. همین گفتین معما با قرینی. معما رو همه معنی لغویش میدونید، چیزیست که دانستن اون لازمش دانستن چند چیز دیگه باشه تا ببینی که مثلا این خواسته بگه خورما. نمونش در ادبیات فارسی که البته اسمش ادبیات نیست فراون داریم. نام بت من اگر بخواهی سیبیست نهاده بر سر صرف. حالا بیا زحمت بکشو پیداش بکن طبق حروف ابجد ریاضی که چی؟ نام بت من، معشوق من اگه میخوای بیدی اسمش چیه؟ نام بت من اگر بخوایی سی بیست نهاده بر سر سر. این سر را در نظر بگیرید. حالا میگه سی تا بیست بنه رو سرش، یعنی حرف خه که 600، 30 تا 20، 30 ضرب در 20 میشه 600 دیگه. از این پرت و پلاها زیاد داریم البته. این معما از نظر به اصطلاح فنی، اینو میگن معما. حالا معنی بدی داره در اصل ریشه لغت عربی. شما دور از جون کلمه اعما را شنیدید دیگه، یعنی نابینا، کور. این معما یعنی کسی که کورش کردن. ای که در دو جلسه از این تذکر میدم که با لغت به سادگی برخورد نکن. البته شما در فرهنگ روزانتون 30-40 تا لغت بستگی داره، البته شاید کمتر بیشتر نیاز ندارید، هیچ کدومشون مراجعه به فرهنگ نمیخواد، ولی وقتی خواستید ادبیات بخونید، به خصوص عرفان بخونید، باید ریشه کلمه را بدونید. قرین همراه، هم نشین، که هم مریده هست. سرگه رهروی در سرزمینی همی گفتین معما با قرینی که ای صوفی شراب اونگه شود صاف که در شیشه بماند اربعین. آمدیم بر سر کلمه پردردسر صوفی. شاید نصف وقت ما امروز صرف کاری بشه که نه ثواب دنیا داره نه خیر آخرت. کدام صوفی؟ صوفی عصر حافظ، وگرنه هر مکتبی، هر نهلعی، هر مذهبی، هر روشی برای خودش ارزش‌های خودش داره، مگر موقعی که صاحبان اون رو بی‌ارزش بکنن. در عصر حافظ این بی‌ارزشی صورت گرفت. صوفی منصوب به صوف هست. صوف هم به عربی یعنی پشم. حالا چرا این گروه را صوفی میگفتن؟ برای اینکه زاهدان اولیه‌ای که به اساس سرچشمه پیدایش تکمیلی بعدهای عرفان و تصوف شدند، لباسشون از نخ پشمی بود و فلسفه‌ای هم از نظر سمبولیک برای این کار داشتن. می گفتن تن آدمی اونقدر ارزش ندارد که لباس نرم بر اون بپوشانی، چون نفس بر تو غلبه خواهد کرد. این لباس پشمی، پشم خشنه، با بدن که تماس میگیره دم به ساعت به نفس میگه ببین برخورد من با تو اینطوریه، من رابط نمیدم. این از نظر لغت. البته اینو در ادب فارسی به پشمینه پوش ترجمه کردن. پشمینه پوش تو از حافظ، پشمینه پوش تند خو از عشق نشنیده است بو، از مستیش رمزی بگو تا ترک هوشیاری کنن. این ترجمه صوفی هست. ده‌ها تعاریف از بزرگان قدیم صوفیه که هنوز آلوده به اغراض شخصی و دستبازی نشده بوده است، در متون معتبر عرفانی راجب صوفی و این تصوف چیه داریم. نمیرسیم همه را بررسی کنیم، یکی دو تا را مطرح میکنیم که به دردمون بخوره. یکی از تعریف ها تعریف ابو سعید ابوالخیر، صوفی نامدار قرن پنجم هجری در خراسان قدیمه، که سرگذشت او را نوه او جمع آوری کرده به نام اسرار توحید فی مقامات شیخ ابو سعید. دیدید دیگه، بهترین چاپ این کتاب هم اگه خواستید تهیه بکنید چاپ آقای دکتر شفیعی هست، چون دو سه تا چاپ هست ولی چاپ آقای دکتر شفیعی به قول معروف از سیر تا پیاز کتاب را عالمانه بررسی کرده است و بسیار متن خوبی برای علاقمندان فراهم کرد. ابو سعید میگوید که صوفی، خواهش میکنم گوش کنید چون میخوام صحبت کنیم راجبش، صوفی آن است که اون چه در دست داری بدهی، اون چه در سر داری بنهی، و هر چه بر تو آید نجهی. پر است از روانشناسی. خیلی مشکله اون چه در دست داری بدهی. گفت که مال است نه جان است که آسان بتوان داد. برخی هاش هنوزم که هنوز عزمال هر دو یک قرونی که برخی از دوستان همسن بنده که تشریف دارن یک ریالی میشناسن، ولی نسل جدید که نه، هنوز هستن کسانی گفت که از تنگی چشم فیل معلومم شد آنان که غنی ترند محتاج ترند. توف رو میبینه رو زمین خیال میکنه یه قرونیه. بله، به قول اون هم محلی های ما، قرشی و نری قرشش، یعنی ریالی بر ثروت همینه دیگه، راست میگه، قرشی و نمری قرشم، یعنی یک ریال بر یک ریال هم اضافه میکنم. بله، آنچه در دست داری بدهی، چون یکی از دلبستگی هایی که نمیگذارد سالک سفر بکند دلنگرانی به سرمایه بانکش هست، نکنه بعد نتونم چک بکشم. در همین سفرهای سیر و سلوکی دو تا صوفی با هم سفر میکردن، شب شد تو بیابانی گیر افتادند و خوابیدن، یه دید رفیقش هی بلند میشه میخوابه، چته؟ گفت که هیچ، خوابید دوباره. دوباره به زبان اون روزگار، معلوم یعنی پول، پول نقد. گفت معلومی داری؟ گفت آری. گفت به من ده. دادش یک دینار بود، نداخت و چا و راحت بگی بخواب. بله، معلومی داری؟ بله. آنچه در این دیگه اون مادی بود، حالا دوم معنویه. آنچه در این خیلی مشکله، بنده روسیا هم تا حالا به اینجا، من اونه نداشتم که بخوام بدم یا ندم. بله، آنچه در سر داری بنهی، یعنی خردمندی و دانایی و همین دانایی مصطلح میگم، نه دانایی اصلا، مدرک تحصیلی، عناوین، خود را کسی دانستن. بنده در تمام طول 55 سال معلمی کاری کردم که کسی جلوی پای من بلند نشد. چیکار میکردن؟ اول میرفتم تو کلاس مینشستم. چرا؟ برای که ممکنه بین 50 نفر خانومی آقایی وقتی میخوام بلند بشه پاش گیر بکنه به این، مثلا من بشر حس بکنم این نخواست جلو من بلند بشه، چرا این پیش بیاد اصلا؟ هر چیزی راهی داره. آنچه در سرداری بنهی، و تا کی باشه که حریف خودخواهی و منیت درست ها، نه او که ادعا بکنه که هیچی، نه واقعا دارای درجه ممتاز دکتری یا مهندسی در یک رشته برجسته جهانیه. ما انشالله همه مدارک رو حمل بر خیر میکنیم، از نوع صاف و صادقش، از نوع خوبش. سومی که خیلی دیگه اجتماعی، اولی مادی بود، دومی معنویه، سومی اجتماعیه. آنچه بر تو آید نجهی. حالا دیگه آنچه پرست از تمام دردها و رنجها و غمها و کمبودهایی که انشالله کسانی که روبروی من نشستن ندارن، ولی من مخزن و منبع همه اینا هستم و روز به روز هم پوسکلوفتر و مقاومتر. خب، تعریف دیگر خیلی مختصره ولی خیلی پخته، تصوف الخلق فتخلقوا به اخلاق الله. تصوف چیزی نیست مگه اخلاق. چه نوع اخلاقی؟ اخلاق الهی. تیکه دومش تصورش مشکله، تا چه رسه به عمل کردن به اون. اگر کسی در هر دوره سعادتی پیدا بکند که حتی به این تخلقو به اخلاق الله بیندیشد، باز هم خوبه، باز هم خوبه. اما متاسفانه در عصر، البته قبل از اون هم، نه عصر ایشون تنها نیست، در عصر حافظ تصوف خیلی منحرف شده. صوفی شهر بین که چون لقمه شبهه می خورد، پاردمش دراز باد این حیوان خوش علف. تنها جایی که حافظ یه مقداری کم لطفی کرده، چون زبان خیلی عفیفی داره حافظ، اینجاست. اونم واقعا ببین چه دردی تو دلش بوده از این گروهی که به نام خدا و به نام معنویت، چه به سر معنویت و حدود الله آوردن این حرف بزنه حافظ. صوفی شهر بین که چون لقمه شبهه میخورد، پاردمش دراز باد این حیوان خوشالف. در این صوفی وشان دردی ندیدم. یه زمانی هم حافظ با اینا بوده ها، نه اینکه دورا دور بدون تحقیق بدون تجربه بیاد مثلا اینها را به قول امروز هو بکنه، نه، بوده توی خود غزلهاش پیداست که زمانی اهل سیر و سلوک با اینا بوده. در این صوفی وشان درد، دقت کن روش خوندن کلمه ها بازا، در این صوفی وشان دردی ندیدم، خوشا وقت قبای می فروشان. باز دقت کنید، صوفی به ظاهر در دوره های تاریخ تمدن ما آدم معقول و مرد خدایی بود، از کسانی مثل جنید بغدادی، شبلی، کسانی هم مثل ابو سعید ابوالخیر، با یزید بسطامی، با اون افکار بلند بودند. منظورش صوفی از خودشه. در این صوفی وشان دردی ندیدم. حالا این مقدس، این بر چی؟ نامقدس. این بر معروف، این بر منکر. همه حافظ در غزلهایی که سبقه عرفانی داره و کلمات مثل تیپ سکریات را مثل می و مطرب و میخانه و خرابات اینا رو به کار میبره، غرضش اینه. خوشا وقت قبای می فروشان. نمیخواد بگه می فروش آدم خوبیه که، نه، عیب کار در اینه که برخی ها میخوان حافظ بخوانن یا حافظ شعر کنن یا برشت صحبتی بکنن، در میمونن چه کارش بکن. خب می میمویه هست دیگه، شراب شین و ره و علاف به هست، چه کارش میبکنی؟ مثلا شراب دوغ معنی بکنه، می رو مثلا بهش بگیم مثلا باقری پلو منظورشه، نمیشه که. نه، باید عرفان شناس باشه، سمبول شناس باشه، دقیق می میه. حالا که ای صوفی شراب اونگه شود صاف، که در شیشه بماند اربعین. بله، عرض کنم که گفتن که نقل کفر کفر نیست. حالا ما میخواییم مراحل شراب را صحبت بکنیم. نگید فلانی مثل که 100 سال تجربه داره. بله، حتی گویا وقتی که در امور فقاهتی قرار است یک عضوی، یک چیزی که درست نیست اسمش بیارید، مسئلهی درش هست مطرح کنند، لا حیاء فی الدین، یعنی در مسائل دینی حیا نباید کرد، چون اگر حیا بکنی تکلیف اون مشکل و معضل نامعلوم میمونه. یعنی حالا حیا هم نگیم، رو درباسی، نه، یعنی نرید بگید قیصری گفته که لا حیاء فی الدین، تو دین مردم بی حیا باشن، نه، منظورم این اصطلاحه. خب اولا این شراب که خیلی مارک بدی پیدا کرده، این کلمه خوبیست، این کلمه عربی شراب یعنی هر چیز قابل شرب. من شما آب شرب نمیگید، من شما آب شرب نمیخورید، قائمت مشروب خور هستید پس. نیستید؟ همین امروز نخوردین؟ اصطلاح قرآنی و حدیثی این خمره. خمر. حدیثی است از پیامبر گرامی اسلام که الخمر ام الخبائث، می مادر پلیدی هاست. حاشیه‌ای بگم، گرچه وقتم میگیره، زنده یاد ایرج میرزای قطعی داره. ابلیس شبی رفت به بالین جوانی، آراسته با وضع عجیبی سر و ور را، میری سراغی که بیا پدرت بکش، میگه نمیکشم، مادرت بکش، بعد مجبورش میکنه، میگه پس شراب بخور. دید مثل که دیگه نمیخواد مرتقی قتل بشه، میخوره. وقتی که شراب میخوره هم مادرش میکشه، هم خواهرش میکشه، هم برادرش میکشه، هم پدرش میکشه. خب راسته دیگه. یعنی تقریبا حالا ما نمیدونیم که ایرج میرزا چقدر اهل خوندن مطالب اسلامی و حدیث بوده، ولی این یه نوعی شاعرانه الخمر ام الخبائث هست. فارسی این هم کلمه مستقل داره و هم کلمات شاعرانه. مثلا آب آتشگون، یاقوت مذاب، نه که رنگ شراب سرخه، اصلا یاقوت مذاب که در دنیا وجود نداره، تو به صدها نمونه دیگر. از باب اینکه شما علاقمند هستید به مسائل ادبی، دو تا کتاب مستقل هست که ساقی نامه ها که از این مسائل درش زیاد هست جمع‌آوری شده، به نام تذکره میخانه و تذکره پیمانه. اسمش هم گناهباره. بله. خب قرار شد که میگه که ای صوفی شراب و گست شود ساق در شیشه بماند اربعین. البته حافظ میدانسته است که مرحله صاف شدن شراب در شیشه نیست، ولی ضرورت شعر باعث شده است که کلمه شیشه را به جای خم به کار ببره. در صنعت شرابگیری قدیم که کما بیش هنوز هم ممکنه رایج باشه، در فصل انگور در باغستان ها انگور رو میچیدند، این دومش رو جدا میکردند و میریختند در یه حوضچه مانندی که چرخشت بهش میگن. تو شعر معروف ناصر خسرو هم هست: ای کشته کرا کشتی، تا کشته شدی باز، تا باز کجا کشته شود اون که تو را کشتید. انگور نه از بهر مویز است به چرخشت، یعنی بدان که انگوری تو چرخوش می‌ریزن، نمی‌خوان کشمش باش درست بکنن، برای یه کار دیگه است. بعد کارگرانی دارن که فنشون هم خوب بلدن یا بلد بودند، انشالله حالا هیچ جایز کار رو نمی کنن. چندین روز این رو لگد می کنند تا توفاله ها ته بگیره و اونسا آب انگور بیاد بالا. آب انگور رو می گیرن، در خمهای متعدد می ریزن، به طوری که یک سوم یا یک چهارم از خم خالی بمانه. روش موقتا میگیرند، باید حتما هم در کنار آفتاب باشه، چون می پخته داریم و می خام داریم. می پخته می است که با حرارت آتش عمل میاد و می خام می است که با حرارت آفتاب عمل میاد. فعل و انفعالات شیمیایی چون اسیدیه مواد آب انگور، باعث میشه که این کف بکنه بیاد بالا. اون شرابگیر هر چند روز یه بار میره با ملاقه کف رو میگیره و میریزه دور. بعد که این کفگیری تمام شد، سر خم را میبنده و روش کاگل میکنه و یه چیزی پتومانند هم میندازه روش تا 40 روز. که ای صوف میخندید خانما، که ای صوفی شراب آنگه شود صاف که در شیشه بماند 40. بعد که اینه باز میکنند، این به قول نمیدونم لهجه تهرونی یا کجا لرد درد چی، یه مقداری باز هم تهنشین میشه و اون خم مرکز. بعد از خم به سبو میریزند، سبو را حمل میکنند به خانه و دور از جون جمع حاضر وقتی که مجلسی باشد از سبو میریزند در ساغر، چیزی مثل تنج، و از ساغر میریزند در جام. این مراحل را، این سفر شراب را دیدید. حالا برگردید به شکل سمبولیکی که در بیت حافظ است. این انگور انسانه. انسان تشکیل شده است از جسم و روح، همینطوره دیگه. و این گوشت انگور بشته و پوست و تخمش جسم ماست، آبش روح ماست. خب جسم که تفاله بود ریختن دور، این روح ما هم بایستی مدتی را بگذرانه تا کاملا تصفیه بشود و هیچ قلقشی درش باقی نماند. خب که در شیشه بماند 40. صوفیه بیشتر اصطلاحات و حتی مراحل سلوک را از قرآن و حدیث میگیرند. یکی از زیباترین آثار عرفانی و خدمت بزرگی که البته غیر از اونم هست عرفا به جامعه اسلامی کردن، جامعه خودشون البته اونها غیر از مسلمان که نیستن، تفسیر 10 جلدی بسیار زیبای کشف الاسرار میبودی هست. از تفسیرهای متأخر صفی علی شاه در دوره قاجار قرآن را به شعر تفسیر کرده، بسیار زیبا، بسیار قشنگ. این 40 رو که بعد برمیگردیم صحبت میکنم چیه، عرفا از داستان موسی و میعاد و میقاتی که با خداوند گزارش به در قرآن کریم در تورات هم هست گرفتن. مضمون کلی آیه اینه که ما 30 شبانه روز با موسی وعده داشتیم، دیدیم کمه برای بسلا آماده کردن موسی، 10 شب دیگر هم اضافه کردیم، شد 40 لیلتن فاتممناها به 10، تمامش کردیم با 10 روز، 30 روز، 30 شبانه روز که بود 10 روز دیگه اضافه کردیم، شد 40 روز. یعنی دوره بسلا تربیتی موسی به عنوان مرید سمبولیک از نظر عرفانی و خداوند پیرش هست، زیر نظر او دوره دیده به اصطلاح. حدیث هم داریم که من اخلص لله اربعین سباهن زهرت ینابی الحکمه من قلبهی علی لسانه. کسی که 40 شبانه روز درونش را روحش را خالص بکنه برای خدا، تصفیه بکنه، پاک بکنه، حکمت ها معرفت ها در قلب او ایجاد شده و پس از آن از قلب او بر زبان او جاری خواهد شد. سرگه رهروی در سرزمینی همین گفتین معما با قرینی که ای صوفی شراب اونگه شود صاف که در شیشه بماند اربعینی. حالا برگردید به شیشه. گفتیم که دوره فنی قضیه رسیدن شراب تو شیشه نیست، ولی میخواهد بگوید ای سالک، ای انسانی که به تصفیه باطن میخواهی بپردازی، حالا این شیشه رو بگیری تن جسم و اون شراب رو بگیر روح، باید آنچنان از نظر جسمی هم شما پاک، عفیف، نجیب، خالص باشی. چطور؟ می، شراب، حالا آبلیمو از پشت این شیشه صاف پیداست، روح تو هم چنین حالی پیدا بکنه. یعنی جسمی که این همه در دینها و در عرفان تا حدودی البته حافظ نمی کنه این کار رو، تحقیر می کنه که جسم کاری نیست، نم خاک میشه، ارزش نه، طوری نیست. رابطه جسم و روح مثل ظرف و مظروف. کی میگه جسم ارزش نداره؟ چرا جسم غیر مهذب، غیر تربیت شده، علاخون ولاخون؟ بله. چرا راه دور بریم؟ دیدید برخیا در اثر مثلا پرخوری و نمیدونم تنبلی وزن زیاد میکنن، چاق میشن، شکم پیدا میکنن، بدریخت میشن، برن دوباره نمیدونم دردسر ببینن، دوره ببینن تا لاغر بشن. چرا ناراحته؟ مال خودش دیگه، خودش درست کرده این شکم و این نمیتونه راه بره از بس وزنش بلنده زیاده. نه، رابطه روح و جان در عرفان مثل رابطه ظرف به مظروفه. ناچارم باز مطابق شیوه معلمی، بی اون که شما را دانش آموز یا دانشجو بدانم، مثلا هم خودم میگم مثال بزنم. فرض کنید قرار آب بخورید، از توی تونگ تو این 4 تا ظرف آب میریزنید، یکیش یک قوطی کنسرویس خیلی تمیز و شستن آب ریختن دوش، دومی یک لیوان سفالی هست و رنگی نیست، در واقع لعاب نداره، تو اونم میریزن، سومی سفالی هست ولی یک رنگ آبی قشنگی داره، چهارمی یه لیوان شیشه‌ای ساده است، پنجمی لیوان شیشه‌ای ساده است دسته داره، ششمی یک لیوان خوشتراش زیبای دارای نقش نگار. حالا شما تشنتونه، آبم آبه، کدوم رو برمیدارید میخورید؟ آخری رو دیگه. بنده البته آخری رو برمیدارم. این آب روحه. چرا این مظروف ظرفش هم زیبا نباشه؟ میاد به مسئله جمال شناسی و جمال پرستی در عرفان که فوری ما هر وقت مسئله زیبایی رو مطرح میکنیم، مثل عاشق و معشوق که فوری زن و یه مرد متصور میشه، پسر یا دختر، قضیه زیبایی هم همینه. در مثل مناقشه نیست، ببخشید اگر به یه پسری گفتن خوشگل بدش میاد، اما اگر گفتن خوشتیپ خوشش میاد. به یه دختر بگن خوشتیپ نمیگی بدش میاد، یه انتظار نداره، بهش بگن خوشگل گل از گلش میشکفه. چرا؟ چون این کلمات را جامعه در سیر تاریخ برای شناسنامه تعیین کرده. در عرفان زیبایی مخصوص انسان هم تازه نیست که حالا مذکر و مؤنث داشته باشه، پیر و جوان داشته باشه، پسر و دختر داشته باشه. کل جمیلن من جمال الله، هر چیز زیبایی، حالا انسان هم شاید آخریش باشه. الله جمیلون یحب جمال، خدا زیباست و زیبایی رو دوست داره. تمام اون چی که تاریخ بشر از وقتی که بستا تاریخ پیدا میکنه به این سو، انسان در هر موقعیتی از زندگی و سن باشه، بی این که کلاس رفته باشه، زیبایی رو تشخیص میده، جز فطرتش هست. الان همین که گفتیم کدوم لیوان رو آب میخوره، فطرت زیبا پسند شما میره آخرین رو بر میداره، وگرنه خب آب که آبه، چه فرق کرد؟ چه فرق کرد؟ پس تکلیفی که در شیشه بماند اربعینی روشن شد. خدا از اون خرقه بیزار است صد بار، که صد بت باشدش در آستین. خرقه در لغت به معنای اینه که شما مثلا یه پارچه تو خونه است، یه تیکش میبرید، حالا کهنه یا نو، میخواید باش گردگیری بکنید. این در اصل لغت این خرقه است. به تک پارچه‌ای که قنداق میکنن بچه را در روح، حالا نمیدونم قنداق میکنن یا نه، این پارچه‌ای که تو خونه حالا نو یا کنه پاره میکنن بچه را باش قنداق میکنن، قماط میکنن، این هم خرقه است. اما در اصطلاح لباس مخصوصی است که صوفیان سالکان راه حق پس از طی مراحلی پیر بر تن آنها میپوشونه. چیزی است شبیه مثلا بارونی آقایون یا مانتوی خانم ها، البته سرب آستین تا اینجا، بعدم میگم چرا. و تکمه نداره، یخه، از یخه پوشیده میشه، وقتی هم میخوان در بیارن از توی سر در میارن. این خرقه است. خرقه از نظر اعتباری و معنوی در فرهنگ عرفانی دو نوعه، یکی خرقه ارادت هست و یکی خرقه تبرک هست. خرقه ارادت عبارت است از همون خرقهی که سالک پس از طی مراحلی که البته بستگی به استعداد و آمادگی رویش داره از دست پیر میگیره، مدرک به اصطلاح فارغ التحصیلیش، و از اون به بعد مسئولیت این لباس پوشیدنش مسئولیت داره، مثل هر لباسی، لباسی که نشانه گروهی باشه، والا گروه فکری، گروه سیاسی، ارتشی، نمی هر چیزی مسئولیت داره. یک فرمانده ارتش وقتی لباس تنش درجه داره و پستی داره مسئوله، ولی وقتی آمد خونه لباس عادیش میشه مسئولیتی با اون نسبت لباس خونش نداره. و قس علی هذا سایر طبقات اجتماعی. خرقه دوم خرقه تبرکه. خرقه تبرک عبارت است از این که صوفی سالکی از پیر خودش خرقه گرفته، در سیر و سفرهاش می رود، وارد شهری میشه، خانقاهی، پیر اونجا هم یک خرقه بهش هدیه میکنه. اینو میگن خرقه تبرک. یک صوفی فقط میتواند یک خرقه ارادت داشته باشه و صدها خرقه تبرک، یعنی سرسپردگی و نوع تعلیم و تربیت نمیشه از این شاخ به اون شاخ ببره. یکی از رسوم خانقاهی در قدیم این بود که وقتی صوفی غریب وارد شهری میشد، خب نمیرفت مهمان خانه، مسافر خانه که نبود، میرفت خانقاه. به محضی که وارد میشد ازش میپرسیدن، دربان خانقاه میگفت خرقه از که داری؟ یعنی کجا فارغ التحصیل شدی؟ پیر تو کی بوده؟ چون اعتبار پیری که ازش خرقه میگیرند در بین خود صوفی ها هم خیلی مطرحه. اما انواع شکلی خرقه، این خرقه بود به طور عام، از نظر معنوی هم دو نوع بود، تمام شد. خرقه ملمع دارید. ملمع یعنی رنگارنگ. و خرقه مرقع دارید، یعنی تکه تکه، رقعه یعنی تکه پارچه بنزه کف دست. حالا اینا یعنی چی؟ اینا دو تا تعبیر داره در فرهنگ عرفانی. خرقه ملمع خرقه ایست که از تک کهنه پارچه های بی مصرف، به قول زنهای خیاط قدیم دم قیچی، این درست شده. به این ترتیب که صوفی میگوید این تن اونقدرها ارزش نداره که من برم پارچه نو بخرم و خرقه بدوزم. نه، توی خیابون مثلا اتیکه پارچه میبینه در خود، اینا رو جمع میکنه، به قول خودشون نمازی میکنه. نمازی کردن در اصطلاح یعنی طاهر کردن، شستشو کردن. بعد نمیدادن به خیاط، اما خودشون این کارو میکردن. این رو با شکل خیلی قشنگ در بعضی از موزه های خارج هست، به عنوان یک شیء خیلی معروف موزه‌ای برش میدادند. بعد رنگ ها را به ترتیبی که تناسب داشته باشه کنار هم میچیدن. اینو اول بستا کوک میکردن، بعد حالا سواق چرخ خیاطی که نبوده که، با دقت بخیه میکردن، میشد مثلا پارچه 3-4 متری. بعد برش میزدن، ازشون خرقهی که صحبت کردیم درست میکردن. حالا این از در شکلش. از نظر سمبولیک هر کدام از اینها را صوفی فکر میکنه یکی از وسوسه های نفسه، 100 تاست، 20 تاست، 30 تاست، و دم به ساعت به این فکره که اینو برساند به جایی که یک رنگ بشه، آبی باشه، فقط سیاه باشه، سفید باشه، زرد باشه، الاخر. این خرقه ملمع از در رنگ. مرقع همون ملمعه، منتها بی توجه به رنگش، اونم تیکه تیکه به هم وضع شده. ممکن اون 4 تیکه باشه، 5 تیکه باشه، 6 تیکه باشه، ولی ملمع رنگ و رنگ. خب حرف میاره، شما خانم های جلسه که انشالله هیچ کدوم بیشتر از 25 سال ندارید، ولی مادر بزرگاتون که 30-40 سالشونه یاد دارن که سابق می نشستن از همین تیکه پارچه هایی که به تدریج فراهم کرده بودن یا از خاله و عمه و اینا جمع کرده بودن، اینا رو می دوختن، می گفتن 40 تکه، باش لحاف رو می گرفتن، باش رو رخت خوابی درست می کردن. خیلی ظریف، من دیدم اینا را، خیلی قشنگ 40 تکه. این نوع اولی که گفتم مثل اونه، یعنی جنبه، حالا اون به قصد لباس صوفیانه پوشیده، ولی امروز به عنوان یک اثر هنری باش در موزه ها برخورد میکنن. خدا از اون خرقه بیزارش صد بار، خرقه عصر حافظ ها، که چی؟ که صد بت باشدش در آستینی. بت یا صنم در ادبیات ما، در عرفان ما، در شعر ما زیاد دیده میشه. اولا هر چیزی که انسان را به خودش مشغول بداره، آنچنان که خدا را از یاد ببره، حتی علم، حتی نماز، حتی روزه که امور مقدسی هستن، میشه بت، میشه طاغوت. هر چیزی که ذهنت رو مشغول به خودش بکنه، مشغول به معنای روانشناسیش ها، خب ممکن شما اینکه دو سه روز مشغولی کاری باشید، مانع نداره، اتفاقا باید ذهنتون متمرکز بکنید از نظر روانشناسی تا او کار نتیجه بده، ولی نه، به صورت وسواس گونه‌ای تمام فکر و ذکرتون خوندن رمان باشه، خوندن کتاب‌های تاریخی باشه، بد بد نیست که. تمام هوش و حواس و شب و روزتون صرف یک اختراع بشه. اختراع کاملا محترمه، لازم هم است، ولی نه اونچنان که خالق را، که این ذهنیت را به تو داده که این کار مهم را در جامعه علم بشری انجام میده، خدا را از یاد ببری. این میشه بت، میشه صنم. از نظر سیر تاریخی ادیان دیگه این تا دوره یک ماه حتی قبل از فتح مکه به همه تو تاریخ دیدید دیگه، این کعبه‌ای که امروز شما به زیارتش میرید یا انشالله خواهید رفت، این موزه بت‌های عرب بوده، نه یکی و دو تا و صد تا و دویست تا، هر قبیله ای، هر خانواده ای بتشو به ترتیب بستگی داشت به موقعیت اجتماعی ثروتش. گدایان مکه هم که هیچی نداشتن، بت خرمایی درست کرده بودن، هر گرسنه خدا گرسنمه میخورمت، وقتی که خرما گیر اومد دوباره درست میکنه. نجار بت چوبی، و لابد توی دوره تحصیلاتتون اسامی اینها را دیدید، لات و عزا، نماد دوتا دختر خداوند بودند. حبل که مهمترین بت کعبه بود، بت قبیله قریش، بتی که حضرت محمد از میان قبیله‌ای که حضرت محمد از میان اونها ظهور کرد، از یاقوت بود، انسانی بود، حبل از یاقوت. اما دقت بکنید که این که ما الان امروز مطرح میکنیم فلانی بت پرسته یا دوره بت پرستی، این در مقایسه با ادیان کمال یافته جای اما و اگر داره. همین الان هم در برخی از قبایل دور، مسئله توتم و تابو را که دیگه در روانشناسی و جامعه شناسی همه میشناسید، که الان راه دور نرید، تمام کارخانه ها، مؤسسات، بانک ها مگه بوت ندارن؟ آرم خاش ندارن مگه؟ خب بوت دیگه، بوته. حتی گاهی اوقات این تیترهایی که جلوی ما گذاشته میشن بوته، چون یک لحظه در بنده غرور ایجاد میکنه، خب میشه بوت. این مسئله در شبه جزیره عربستان اونقدر جدی گرفته شده و مهم بوده که کسی دارن به نام کلبی از دانشمندان اون موقع کتابی نوشته به نام اصنام العرب، الاصنام، اتفاقا به فارسی ترجمه شده. حوصله داشتید بگردید بخوانید و سیر این که خدا را چطوری تجسم دادن، بعد خدا از حالت تجسم بیرون آورده شد به نام این، همین لا اله الا الله، اینا همه الهن دیگه، این بوتا همه الهن. سابقه اون هم در یونان که همه شما میدونید، برای تمام پدیده ها خدا قائل بودن، الهه، آب، آتش، باد، کوه، دشت، گرگ، هر چیزی که پدیدار شده در جهان هستی خدا داره، الهه. در آیین زردشت حتی، البته اینا را که الان عرض میکنم جنبه بت پرستی بهش ندید، شما در آیین زردشت اهورامزدا دارید، ما الله میگیم. در ادیان توحیدی از جمله در تورات که ما باش خیلی مشابهت داریم، فرشتگان مقرب هست، همین کلمات جبرئیل و اسرافیل و عزرائیل و میکائیل، اینا عبرین که به اسلام منتقل شده. در آیین زردشتی سابقه دورتر از اسلام، امشاسپندان یا برخی میگن امشاسپندان داریم، 6 تا هستن، یعنی بلا تشبیه دستیاران خدا. اینها به نوبه خود دوباره مأمورانی دارن که ایزد بهشون میگن، ایزد باد مثلا، تو سعدی هم خوندید فرشته ای که وکیل است بر خزائن باد، چه غم خورد که بمیرد چراغ پیرزن. اون مأمور باد به حرکت در بیاره. آب فرشته داره، میشناسید فرشته مأمور ایزد چیزه که آب را، آناهیتا، که به صورت زنی با عرض معذرت با پستانهای برآمده که از شیر داره میریزه این ایزد. در بسیاری از شهرهای دورافتاده و قدیم یه معابدی من از جمله دیدم در اقلید، در کنار چشمه و رود هست، یه اسم محلی مثلا براش گذاشتن، اینا معبد آناهیتا است، معبد آناهیتا است. خدا از اون خرقه بیزار است صد بار، که صد بت باشدش در آستین. حالا رابطه آستین و بت چیه؟ در دوره های قدیم نه تنها در خرقه، در لباس های مردان عادی هم، شاید هم من زنان ندیدم، ولی آستین را طوری انتخاب میکردن که مثلا تا میخورد، بعد مثلا کلید خونه به فرض، سکه ای، پولی، چیزی تو آستینشون جا میدادن. بعدها منتقل شد به شال دور کمر، توی شالشون مثلا کیف پولشون جا میدادن. این از نظر شکلی، ولی در آستین داشتن یعنی حاضر آماده داشتن. که صد بت باشدش در آستینی، البته نه یعنی بشمارید صد تا عدد بعد از 99. حالا این بت هایی که در آستین صوفی هست که بت شکلی و جسمی نیست، که بت نفسه، مال دوستی، بت غیبت، بت حسادت، بت دروغگویی، او تا بخواید، صد تا گیج، هزار تا. بله، من این یادداشت ها رو که میذارم کنار، میخوام شاید امروز نه تموم شد که وقت هیچ بله هیچ این 11 تا یادداشت باطل. بیفشان زلف و صوفی را به پابازی و رقص آور. بیفشان به از غزلهای قشنگ حافظم است، هم از نظر عرفانی و هم از نظر طنز، هم از نظر خود محتوای غزل که عشقه. بیفشان زلف و صوفی را به پابازی و رقص آور، که از هر رقعه دلقش هزاران بت برافشان. اون رقعه بود که گفتیم مرقع باش درست میکنه، که از هر رقعه دلقش هزاران بت برافشان. بله، عرض کنم که اعلام کردن که وقت شما نوشته متاسفانه، ولی من میگم خوشبختانه، خب تمام شده است. بله، خب موفق باشید.